فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی باید رفت. محمد
سباه هستم، پیانو مستخان و جواد نرشوی حالا تو همه مورده هم بگیم
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم.
نور سفید را فلکم را گل ندارم.
استاد مجتبی مینویی تهرانی.
دریغا ایران که ویران شود.
یک روز در کوچه عبور میکرده است، میشنود که بچه‌ای شعری میخواند. اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر. میگویند این بیت از جمله ابیاتی بوده است که خود فردوسی در هجای سلطان محمود گفته بوده است. همین که شعر خود را از دهان بچه میشنود، از کثرت تأثر میفتد و غش به او دست میدهد.
نام بلند و نشیر و شود. جبشی به نر تیغ بران ما
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. در این مجال آیین گرامی داشت استاد مجتبی مینویی را ادامه می دهیم و هشتمین بخش از این مجموعه برنامه را خدمت شما ارائه خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
بعد از اینجا اجازه می خواهم از طرف همه حضار و خاندان محترم مینویی تشکر بکنم از این توجه رئیس محترمون دانشسرا. در روز اول
استاد افشار یزدی
چند بیتی از یک غزل مولانا که مرحوم مینویی خوانده بود پخش شد، که اون غزل چون با هیجان و التهابی خوانده شده بود، تصور شد که نوار سریع کار کرده در اینجا. ولی باید عرض بکنم اون غزل را ایشان در سخنرانی ضمن سخنرانی خواندند که در همین کتابخانه به انگلیسی بیان کردند و برای خارجی ها اون سخنرانی تهیه شده بود و مرحوم مینویی برای اینکه نشان بدهد به خارجی ها که حالت و وجد و جذبه‌ای که در اشعار مولانا یعنی دیوان شمس هست به چه نحوه است، ناگزیر اون شعر را به اون ترتیب خواند و خوانده است. بنابراین بنده برای ختم کلام با اجازه آقای دکتر مهدوی همون قطعه را با چند کلمه از انگلیسیش دوباره پخش کنم.
مسیر زندگی من راهی فرهنگی بوده است. کتابدار بودم و کتاب چاپ کن و کارهایی که حول و حوش آنها بوده است، مانند برگزاری نمایشگاه، گردانندگی کنگره و مجلس‌های پژوهشی و ماننده‌های دیگر. در این راه از کسانی یاد کردم که با آنها بودم، با آنها نشست و خاست داشتم، خصائل و فضائل و مقامات و مقالاتشان را شناختم، با آنها عمر گذراندم، گاهی به دوستی پایدار و ارادت بسیار، و گاه هم با آنها مماشات و مدارات داشته و حتی کار به کدورت و معارضه و مجادله کشیده است.
آشنایی او با پوپ به دانجا رسید که یکی از همقلمان پوپ در تدوین کتاب مشهور بررسی هنرهای ایران شد و قسمتی از آن کتاب را تألیف کرد. مخصوصاً مقاله بسیار مفیدی درباره خط و خوشنویسی نوشت که به نام مینوی در آن کتاب چاپ شده است. نام مینوی در آن کتاب مکرر برده شده است. علت آن است که پوپ و همکارانش هر جا که در معاقض و متون فارسی و عربی در می‌ماندند از مینوی مدد می‌گرفتند. وقتی هم که پوپ در آمریکا مجله خاص معرفی هنر ایران انتشار داد، باز مینوی یکی از نویسندگان آن مجله بود و مقاله هایی درباره پارچه های ابریشمی ایرانی و ربع رشیدی و جز آن در آنجا نشر کرده است. در کتاب بررسی هنرهای ایران، مقاله ای از مینوی درباره خطوط فارسی در دوران اسلامی هست. این مقاله یکی از بهترین مأخذ در این موضوع است و گویای اطلاع عمیق آن مرد در این زمینه ها. ناگفته نماند که پوپ در پایان مقدمه خود بر کتاب بررسی هنرهای ایران از بسیاری کسان که او را به نحوی حیاتی در ایجاد این کتاب یاری دادند سپاسگزاری می نماید و سپس می نویسد جستجوهای خستگی ناپذیر مجتبی مینوی در منابع عربی و فارسی به بسیاری از اظهار نظرها محتوا و قدرت بخشید. در واقع یکی از دلایل ذکر نام مینوی در بعضی از مقالات کتاب به خصوص در مقالات پوپ و همسرش این است که او از برخی از متون فارسی و عربی اشارات و اطلاعات راجع به معماری و دیگر هنرهای ایرانی را گردآوری کرده و در اختیار نویسندگان مختلف خاصه خانم و آقای پوپ گذاشته است و نویسندگان هم چنان که مرسوم است در هر مورد از مینوی تشکر کردند. اما آنچه اساساً موجب ذکر نام مینوی در فصول مربوط به هنرهای ایران در دوره اسلامی شد این است که او در خواندن متن کتیبه‌ها و لوحه‌های فارسی و عربی، نقوش سکه ها و برگرداندن این متون به زبان انگلیسی نویسندگان را یاری داده است. اما آشنایی علمی مینوی با کارهای خاورشناسان سابقه ای درازتر دارد. او طبعا خاورشناسان را از راه نوشته های محققانه قزوینی و تقی‌زاده و مجله کاوه شناخت و به اهمیت کار و روش علمی آنان پی برد تا آنجا که خود او آرام آرام همان طریقه را به کمال وجوه در تحقیق و تتبع انتخاب کرد. دکتر محمد رضا موحدی، پژوهشگاه علوم انسانی.
تو طوری که از زندگی او ذکر کردن، خودش هم در مصاحبه مفصلی که در 1152 انجام داده بود بیان کرده، در سال 1112 به ایران برمیگرده و یک کار مشترکی رو با مرحوم محمد علی فروغی در باره خلاصه شاهنامه که خوشبختانه موجود از اون کتاب خلاصه شاهنامه شروع میکنه و این کتاب چاپ میشه. پیداست از همین کار که مشتبه مینوی جوان از همون سالها از 1112 درباره شاهنامه دغدغه داشته و به فکر کار درباره شاهنامه و احیاناً گردآوری نسخه های معتبر بوده. بعدها باید مفصلتر درباره نوع نگاهشون به شاهنامه و مشکلاتی که در اون مصاحبه معروفی که درباره شاهنامه و نسخه های اون انجام داد بعداً باید بپردازیم. فعلا من دارم مروری بسیار بسیار اجمالی در باره زندگی او دارم. یکی از حوادث خیلی مهم در دهه اول این قرن کنگره بین المللی هزاره فردوسی تهران تشکیل شد. اولین باری بود که ایران و تهران این همه شخصیت علمی از داخل و خارج میدید در سال 1313، یعنی همون سالی که دانشگاه تهران تأسیس شد. مشتبه مینوی جوان در این کنگره شرکت کرده و با بسیاری از خاورشناسان و ایرانشناسان اروپایی در واقع مراوده و گفتگو داشته. در همین سال بیگیر سفری به انگلستان میره و این سفر بسیار طولانی میشه و نزدیک به کمی شاید بیشتر از 15 سال طول میکشه. ارتباط هایی که از قبل تهیه کرده بود، ارتباط هایی که پیدا کرده بود با خاورشناس ها در این سفر بسیار طولانی به او کمک کرد. پاکستانی مثل ولادیمیر مینوسکی و راس و بیلی و والتر هنینگ که به خصوص در زمینه زبانهای مرده یا زبانهای قبل از اسلام ایران کار کرده بودند، ارتباط و گفتگو و مکاتبه پیدا میکنه. بگذاریم از این 10 سال که سپری میشه، تقریبا نزدیکای 1328 و داستان نهضت ملی شدن نفت هست که او به دعوت برخی از دوستان به ایران میگرده و از سوی دانشگاه تهران دعوت به تدریس در دانشکده ادبیات میشه و این خوشبختان تدریس رو و این موهبتی که نصیب دانشجویان ایرانی میشه که از خرمن دانش او بهره بگیرند ادامه پیدا میکنه تا 1331، یعنی حدوداً 3 سال بعد که او علاوه بر کار تدریس ریاست تعلیمات عالیه در وزارت فرهنگ رو به عهده میگیره، در واقع چیزی مثل مسئولیت تحصیلات تکمیلی که امروز ما داریم. و همچنین از همون در سال 1329 یک اتفاق جالب در زندگی او رخ میده، در همین حینی که به استخدام دانشگاه تهران آمده او از در 1329 مأموریت پیدا میکنه که طی یک سفرهایی که به کشور ترکیه میره، البته قصد کشور عربی هم داره، ولی در همون ترکیه اون مخزنهای لازم رو میبینه. او مأمور جستجو در کتابخونه ها میشه که درباره کتابهای فارسی، عربی و ترکی، اونهایی که به کار دانشگاه تهران میاد یا به کار ایران میاد، عکس برداری کنه و تهیه میکروفیلم کنه. استاد مینوی در این سفرها موفق میشه بسیاری از کتابخانه‌های ترکیه رو از نزدیک ببینه و از مخزن اون کتابخانه‌ها بهره بگیره. نتایج علمی سفرهای خودش رو در ماه‌های مختلف با عناوین مختلف مثل از خزائن ترکیه یا شبیه این عبارت ها در مجله دانشکده ادبیات چاپ میکنه و این در واقع شروع آشنایی ایرانی هاست با نسخه هایی که از زبان فارسی در کتابخانه های بسیار بسیار غنی ترکیه آمده. استاد مینوی وقتی که برمیگرده از این سفر و از این مأموریت به ایران، انگار که ذهنش و دلش همچنان در اون کتابخونه ها و در ترکیه باز مونده. برای همین در واقع هماهنگی هایی که انجام میده بعد از برگشت، او یک مأموریت این دفعه به عنوان رایزن فرهنگی ایران در ترکیه میگیره و مدت 4 سال از سال 1336 تا 1340 در ترکیه است و عنوان رسمی و دولتیش رایزنی است. اما اون کار قبلیش رو، یعنی جستجو درباره برای یافتن نسخه های خطی با ارزش و نفیس، ادامه میده و موفق به تهیه بیش از 1000 میکروفیلم میشه که ما هنوز هم در ایران داریم از اون نسخه ها بهره مند میشیم و واقعا محققان ایرانی در زمینه فرهنگ، تاریخ و ادب ریزخار این نسخه ها هستند در خیلی از موارد. به هر حال من خلاصه دارم زندگی این بزرگ مرد رو مرور میکنم برای اینکه یک شنونده احیانا نه چند آشنا با شخصیت او بتونه بفهمه نوع خدماتش چیست. عرض میکنم بعد از بازگشت او از این مأموریت، کار ادامه تدریس در دانشگاه ها و مراکز علمی ایران رو انجام میده و عضو پیوسته فرهنگستان ادب و هنر ایران میشه و همچنین بنیاد فرهنگ ایران رو با همکاری دکتر پرویز ناطل خانلری در واقع راه میاندازن. ایشون یعنی استاد مشتبه مینوی تهرانی در 1348 از دانشگاه تهران بازنشسته میشه و همزمان با بازنشستگی مسئول یک بنیاد علمی به نام بنیاد شاهنامه فردوسی میشه که در اونجا با درخواستشون و برخی از بزرگان دیگه مقرر کردن که با هزینه‌ای که دولت کمک کرده همه نسخه های موجود رو از سراسر جهان، نسخه های خطی موجود از شاهنامه رو از سراسر جهان جمع‌آوری کنن و به فکر تهیه اصلاح یک در واقع شاهنامه‌ای که در به تصحیح فرهیختگان ملی ما و داخلی ما انجام شده، چون تا اون زمان به کمک برتلس مستشق روسی، محقق روسی در مسکو یک تصحیح انجام شده بود و اون زمان میگفتن برترین تصحیح در اون روزگار هست، یعنی همون حوالی دهه 40 و اوایل 50 در واقع چاپ میگفتن که دوره 9 جلدی مسکو، شاهنامه چاپ مسکو. و چون استاد میناوی با این تصحیح مخالف و تصحیح های دیگر هم بیشش قبول نداشت، ما باید خودمون تصحیحی بر مبنای شناختی که ما فارسی زبان ها از شاهنامه داریم انجام بدیم. برای این بنیاد رو راه انداخت و تا آخر عمر هم در واقع عنوان رسمیش سرپرستی همین بنیاد بود. من درباره کارهای خدمات دیگری که او داشته تا بعد از بازنشستگیش دیگه بیشتر باید اشاره بکنم که در انواع و اقسام کنگره‌های بین‌المللی و سمینارها و همایش‌های داخلی و خارجی شرکت کرده و مقالات واقعا ارزشمندی اونجا ارائه داده. همه در مستشرقین خارجی و محققین داخلی مقر هستند، معترف هستند به اینکه او آبروداری کرده معنی واقعی کلمه برای ایران و ایرانی.
مینوی در استفاده از آثار خاورشناسان چشم بسته به آثار آنان نمی‌نگریست. ناچار همیشه محک سنجش و نقد را در نوشته‌های آنان به کار می‌گرفت. چاپ نامه تنسر نمونه‌ای است از این مقوله. می‌دانیم که اولین بار مستتر آن کتاب را چاپ کرده بود، ولی مینوی چون آن نشر را کافی ندانست چاپ جدیدی با تصحیحات و توضیحات منتشر کرد و طبعا از حیث نقد و صحت متن بر آن چاپ مزیت‌ها دارد. از کارهای دیگر آن ایام ترجمه وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان تألیف آرتور کریستیانسن است. آشنایی حضوری مینوی با خبرشناسان در دو سفری که لندن و پاریس بود گسترش گرفت. جز آن مینوی توانست با مجامع علمی آن دو شهر و خزائنی از کتب شرقی که ساخته و پرداخته خبرشناسان بود آشنایی پیدا کند. طبعا این نوع ارتباط ها در پیشرفت روش و کار مینوی مؤثر افتاد و موجب شد که مینوی همه سال بهتر شناخته شود. البته به هنگام برگزاری کنگره فردوسی هم مینوی جماعتی از خاورشناسان مشهور را شناخت و آنان هم با آن چهره جوان و پرتوان و جویای کسب معرفت که امید آینده بود آشنایی پیدا کردند. دکتر محمد رضا موحدی، پژوهشگاه علوم انسانی.
مرحوم استاد مشتبه مینوی در 1355 در 73 سالگی در تهران فوت میکنه و در آرامگاه مشاهیر در بهشت زهرا تهران مدفون میشه. به لحاظ خانوادگی باید بگم که دو همسر داشت. همسر اولیش همسر انگلیسی بود که الین بدهم بود اسمش و دو فرزند از اون همسر داشت به نام رامین و ماکان و همسر دومشون هم خانم شهر بانو پرتوی بودند که یک فرزند به نام نیلوفر هم خانم نیلوفر هم از این همسر دوم داشتن. این خلاصه بسیار بسیار فشرده ای از بیوگرافی که از در مقاطع مختلف هم میشه در باره مرحوم استاد مشتبه مینوی به دست آورد، ولی این اطلاعاتی نیست که بخوایم با اونها وقت شنونده رو بگیریم و شاید خیلی از بزرگان دیگه همین سیر رو کم و بیش داشتن. اون چیزی که یک شخصیت فرهنگی رو برای ما ارزشمند میکنه، زقدر میکنه، آثاری است و تألیفاتی است که ماندگار میشه و تا قرنهای قرن برای فرزندان او و نسلهای بعدش حاوی پیام خواهد بود. از استاد مشتبه مینوی نزدیک 40 کتاب در قالبهای تصحیح و ترجمه و تألیف و به شکلهای مختلف در نزدیک 40 اثر برای ما باقی مانده و اینها غیر از بیش از 100 مقاله پروپیمان و کامل است که درباره موضوعات مختلف ادبی، تاریخی، کلامی و از کنم یا لغوی و دستوری برای ما از او به یادگار مانده. من خب بنا نیست شاید کسالت بار باشه من بخوام شروع کنم یک یک کتابهایی که ایشون تألیف کرده یا تصحیح کرده اسم دارم. مجبورم به شکل گزینشی و کاملا انتخابی، شاید هم بهترین انتخاب ها هم نباشه، ولی اونی که در ذهن من میاد الان مجبورم به مواردی اشاره کنم. برای کسانی که در ادبیات کار میکنن دو اثر بسیار بسیار قابل توجه از آثاری که استاد مینوی تصحیح کردن. نخست کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی است که ایشون ابتدا در سال 1343 اولین تصحیح از این، یعنی مهمترین کارشون تو اون زمان این تصحیح بود که در سال 43 چاپ شد. و من باید به مختصر عرض کنم که واقعا تصحیح ایشون با مقایسه با تصحیحایی که از این اثر قبل از ایشون به چاپ رسیده بود و حتی میتونم کمی با جسارت بگم بعد از ایشون هم به چاپ رسید، امتیاز بسیار بسیار بالایی داره و فاصله زیادی بین این تصحیح و تصحیحای دیگه هست. هر کس تصحیح ایشون رو نگاه کنه و اون اولا سالهای سالی که زحمت کشید همه نسخه ها رو، نسخه های اصیل مربوط به این کتاب رو جمع کرد و تا رسید به نسخه 551، یعنی نسخه که در 551 هجری قمری نوشته شده، و هر کس این در واقع زمانی رو که ایشون برای این کار گذاشته نگاه کنه متوجه میشه که چقدر زحمت کشیده. مثل نزدیک به 11 نسخه کهن، عموما قرن ششم، هفتم و نهایت هشتم، از قرن هشتم به بالا نیامده با اون وسواسی که ایشون داشته. و به حال نسخه‌ای که پدید آمد از این وسواس ایشون از میان 11 نسخه اصیل و بسیار بسیار قدیم از کلیرودمنه نسخه ایجاد کرد که تا الان همه اساتیدی که در دانشگاه‌های مختلف ایران حتی بیرون از ایران با کلیرودمنه سر و کار دارن از او استفاده بی‌نیازی نمی‌کنن، همه به اون نیاز دارن. شاید من در چند جای دیگه هم اینو مطرح کردم، شاید بتونیم بگیم که اگر کسی دنبال تصحیح متن باشه و دنبال یافتن یک روش درست برای تصحیح متن و بخواد وسواس و دقت و حوصله ورزی رو یاد بگیره و بیاموزه و به دیگران بیاموزه، یکی از بهترین کارگاه‌های همیشه در دسترس ما کتاب کلیرودمنه است. یعنی کلیرودمنه خودش کارگاه آموزشی است برای شیوه تصحیح. این که شما مقدمه مفصل استاد رو بخونید چیکار کرده، 5 سال وقت کامل گذاشته برای تصحیح، یعنی چند سال گشته نسخه رو پیدا کرده و با اون پیشینه اطلاعات بسیار بسیار وسیعی که استاد داشته بعد از این با اون پیشینه 5 سال هم جداگونه فقط در تقابل این نسخه کار کرده و البته از دانشجویان اون زمان خودش، کسانی که بعدها ما اونها رو اون استادان بسیار فرهیخته و کامل میشناسیم، کسی مثل مرحوم دکتر امین حسن یزدگردی از اینها استفاده کرده، کمک گرفته، اون مدام باشون در واقع ناظر بر کارهاشون بوده و تونسته کلیرودمنه ای رو به سفت برسونه و به ما برسونه که ما همچنان از دقت او و کم غلط بودن، نمیگم کاملا بی غلط، کم غلط بودن اون لذت میبریم. تو این روزگار واقعا پیدا کردن کتاب کم غلط کار دشواری است که البته در مورد کلیرودمنه این رو میگه. من حتی یکمی پا رو فراتر میذارم میگم غیر از بحث تصحیح در امر ویرایش و علامت گذاری های سجاوندی هم دقتی که جناب مرحوم استاد مشاور منوی در کلیرودمنه به خرج دادن در علامت گذاری ها بسیار قابل توجهه. هر ویراستاری خودشو باید ملزم کنه یک بار کلیرودمنه رو از حیث ویرایش متن ببینه غیر از بحث تصحیح و تقابل نسخه ها. این قرار شد من از میان تصحیح به یکی دو مورد اشاره کنم. فکر میکنم کلیرودمنه یکی از بهترین نمونه های تصحیحی است که مرحوم مینوی انجام دادن در 42 و 43 که تا به حال اگر یک جستجوی معمولی انجام بدید تا به حال نزدیک 42 یا 43 بار چاپ شده، تازه غیر از افست های غیر قانونی که در وسط ناشران دیگه ازش شده.
امکان این هست که فردوسی بعد از اون که به او خبری از غزنین نرسیده و سالها صبر کرده و عاقبت از سلطان مأیوس شده بود، به آن صفحه های مدیحه و ابیات ستایش محمود که گفته بوده است نگاه کرده باشد و گاهی از اندوه و غصه چند بیت شکایت و گله در حامش اون صفحات نوشته باشد و افسوس خورده باشد که این چه کاری بود من کردم که این کتاب را به نام سلطان محمود کردم، و نسخه به اون گرانی و خوبی برای او فرستادم و او حتی به قدر خرج کاغذ و مرکبش هم برای من بچی نفرستاد.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ. چهل روز گذشت یا سید الشهدا از ساعات عشق بازی تو و یاران با وفایت با حضرت حق، از تقدیم جان و خون و عزیزان و ایمانت به بارگاه الهی.
چهل روز از حادثه عاشورا گذشت، اما فصل خونخواهی از ابن زیادهای دوران به پایان نرسیده. چهل روز از حادثه عاشورا گذشت، اما هنوز کوفیان زمان پای قراردادهای ننگینشان با دشمنان اسلام ایستادند.
چهل روز از حادثه عظیم عاشورا گذشت، اما هنوز هم یزیدیان زمان پیمان شکنی می کنند و با دشمنان علی دست بیعت می دهند. چهل روز از عاشورا گذشت، اما هنوز اشک چشم فرزندان و مادران و همسران و اسیران جاری است و چهل سال گذشت. چهل سال گذشت از آغاز دفاع مقدسمان، اما هنوز فصل خونخواهی از ظالمان دوران به پایان نرسیده. ما چله نشینیم، چله نشین یادها و خاطره ها.